أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة ده: لا يجوز الرجوع في الخصومات الى حکام الجور و قضاته، بل یجب علی المتخاصمین الرجوع الی الفقیه الجامع للشرایط. بحث در این است که در محاکم، در نزاعها، مرافعات، واجب است بر متخاصمین، طرفین نزاع، که مراجعه کنند به فقیه جامع الشرایط. و لا یجوز الرجوع فی الخصومات الی حکام الجور. حالا در اینکه خود حاکم جور چه وظیفه‌ای داره، اینو قبلا گفتیم، حرام، براش جایز نیست. تصدی قضا از قبل سلطان جائر جایز نیست، حرام، اونو گفتیم. مال خود قاضی وظیفش مشخص شد. اما مترافعین، اونا میگیم جایز نیست که مراجعه کنن به یک قاضی که از طرف سلطان جور نصب شده. تعبیر امام در اینجا فرمود لا یجوز الرجوع، متخاصمان جایز نیست براشون مراجعه کنن به قاضی جور. این رو در کتاب القضا هم عنوان شده، بحث شده. اونجا تعبیر امام این است که یحرم الترافع الی قضات الجور، نزاع رو، مرافعه رو بردن پیش قاضی جور، اونجا می فرماد یحرم و اینجا می فرماد لا یجوز. عرض کنم که دیگران هم گفتن پس این مسئله هم اینجا بحث شوشه. امام بحث کردن در کتاب امر معروف و نهی از منکر و هم در کتاب القضا اونجا بحث شده، که در همین کتابی که ما توضیح دادیم در کتاب القضا صفحه 27 همین مسئله، مسئله 4 اونجا مطرحه، توضیح دادیم اونجا. خب میگیم لا یجوز یا یحرم مرافعه بردن پیش حاکم جور. دلیل مسئله هم از قرآن روایت آیه تمسک میکنم به عدم جواز و هم از روایات. از قرآن این آیه است که خداوند فرمود الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. سوره نساء هست، آیه 60. فرمود آیا نمیبینی کسانی که به اعتقاد خودشون فکر میکنن ایمان آوردن به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، فکر میکنن، اعتقاد بر این دارن که ایمان دارن، اما یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، در یه نزاعی که براشون پیش میاد قصد میکنن که به حاکم زاجائر که طاغوت به او مراجعه کنند. و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که امر شدن، مأمورن که بله کافر بشن به طاغوت، زیر بار طاغوت نرند. عرض کنم که در این حال اینا قصد میکنن که در منازعشون مراجعه کنن به طاغوت. خب این ملامت دیگه، در مقام مذمت و ملامت، که با اینکه امر شدند به اینکه کافر به طاغوت بشن، میرن پیش طاغوت و تنازع و ترافعشون رو پیش حاکم طاغوت میبرن. خب این آیه دلالت بر این دارد که جایز نیست پیش حاکم طاغوت رفتن، پیش ظالم قاضی جائر مرافع رو بردن جایز نیست، بلکه مأمورن که ترک بکنن، نهی شده از عرض کنم که رفتن پیش طاغوت. خب پس این آیه دلالت بر عدم جواز داره، ملامت میکنه اونهایی که اینجور هستن. در شأن نزول آیه هم میگن که در مجمع داره که یک مسلمانی با یک یهودی نزاعشون شد، اختلافشون شد سر یه چیزی، اون بنا شد که خودشون یه قاضی رو انتخاب کنن، حکم قرار بدن، پیش کی بریم حکم که قضاوت کنه. یهودی گفت من پیغمبر شما رو قبول دارم، امین است، عادل است، میریم پیش او، هرچه پیغمبر شما حکم کرد من قبول دارم. مسلمان یکی از علمای یهود رو او انتخاب کرد و تو ذهنش این بود که اونا میشه خریدش، میشه رفت پیش اون قاضی، اون یهودی یه پولی رشوهی بهش بدیم که به نفعمون حکم بده. اون به فکر این که بره پیش اون یهودی یه رشوهی بده و با دادن رشوه حق به نفع او داده بشه، انتخاب کرد یهودی رو. یهودیه برای این که گفت با عدالت عمل بشه انتخاب کرد پیغمبر ما. و اختلافشون اینجور شد، این آیه نازل شد که بعضی ها یزعمون گمان میکنن، اعتقادشون اینه که ایمان آوردند، مسلمانه، اعتقاد به پیغمبر داره، در این حال یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، اراده میکنن که نزاعشون رو ببرن پیش طاغوت و پیش عرض کنم که حاکم غیر شرعی. خب این شأن نزول آیه که در یه همچه موردی وارد شد، مسلمانه انتخاب کرد عالم یهودی را برای حکم و اون یهودی انتخاب کرد پیغمبر، این ملامت شد، نهی شد که از این به بعد مسلمانی حق ندارد به قاضی غیر عدل مراجعه کند. این از قرآن. روایاتی هم باز در این باب داریم، روایات مفصلی هست، یکیش همون روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که از امام سوال کرد، گفت از اصحاب ما دو نفر نزاعی دارن، بینشون منازعی هست، فی دین او میراث، راجع به یه دینی، اون که این قد طلبکارم اون منکره، یا در میراث پدرشون مرده، بین دوتا سر خانه، زمین، پول، امثال اینا نزاعی هست، کجا برن؟ ایهل و زاله که برن پیش حاکم جور. امام اینجور فرمود من تها کما الیهم فی حق او باطل فانما تها کما الی طاغوت، هر کس چه در حق چه در باطل، دعوای باطل، برن پیش این قضات، قضات از طرف سلطان جائر مراجعه کنن، تحاکم کنن پیش او، تحاکم الی طاغوت و من تحاکم الیهم، فرمود این بله این انما تحاکم الی طاغوت و ما یحکم له، هر حکمی اون طاغوت بده که به نفع هر کدام باشد، فانما یأخذ سهتا، ولو حقشه، اما چون به حکم طاغوت میگیره این اخذش براش حرام است. فانما و ما یحکم له، هر حکمی که اون قاضی طاغوت به نفع کسی داد، انما یأخذ سهتا، حرام از اخذش و این کان حقا ثابتنده، والا واقعا طلبکاره، این عین مالشه، اما چون به حکم طاغوت اخذ میکنه تصرفش در او حرام است. اخذش بله بله روایت هم مقبوله عمر بن حنظل است. حالا میرسیم، حالا عرض میکنم، حالا اشکال به امام نکنید، وقت میرم توضیح میده. حضرت امام فرمود انما بله و ما یحکم له، اون چرا که حکم میکند طاغوت به نفع این شخص، انما یأخذ سهتا و ان کان حقه ثابتا له. چرا تعلیلم میارد؟ لانه اخذه به حکم طاغوت، چون این مال عین مالشه، اما چون به حکم طاغوت میگیره حرام است. این عنوان خودش عنوانی است که انما اخذه به حکم طاغوت، الان با حکم او دارد تصرف میکنه تو این مال، مال خودشه، اما به عنوان ما اخذه به حکم طاغوت تحت این عنوان میگه حرام. خب این یک روایت که پس به طور کلی رجوع به قاضی جور رو فرماد این جایز نیست، رفتن پیش طاغوت هست که مأمورن کافر بشن به طاغوت، و حتی اون چیزی که طاغوت حکم میده گرفتنش برای او حرام. این یک روایت که همون مقبوله ای عمر ابن حنظل است. روایت دیگر روایت عبدالله ابن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومت الى قاض او سلطان جائر. هر کس مؤمنی که ایما مؤمن، هر مؤمنی که قدم مؤمنا، هم جلو بیاندازد یک مؤمنی را که یعنی طرف منازعش رو، طرف خصمش رو ببرد پیش قاضی او سلطان جائر، فقضا علیه به غیر حکم الله فقط شرکه فی الاسم، شریک عرض کنم که اون قاضی جائر هست در اسم، همچه که اون حرام براش قضاوت و جایز نیست، اینم که به او مراجعه میکنه و راضی میشد به قضاوت این جائر، شرکه او فی الاسم. پس بنابراین شرکه او فی الاسم یعنی مراجعه به قاضی جور حرام، اون اسم مرتکب میشه، اینم که مراجعه به او میکنه تن در میده به قضاوت او، اینم شریک اوست در اسم. روایت عرض کنم که باب 11 از ابواب صفات القاضی در کتاب القضا وسائل، مراجعه بفرمایید در باب 11 حدیث 1 روایت، که این روایت رو مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، هم مشایخ سلاس در کتاباشون نقل کردن، مرحوم کلینی نقل میکنه، مرحوم صدوق نقل میکنه، شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه، روایت معتبر. منها باز یکی دیگه از روایات صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل کان بینه و بین اخن له مماراتون، شخصی هست با یکی از برادر دینیش منازعه، ممارات یعنی منازعه بینشون هست، فی حق فدعاه الی رجل من اخوانه، اون شخص مدعی طرفش رو دعوت کرد الی رجل من اخوانه، بریم پیش فلانی هرچه گفت قبول کنیم، یکی از شیعیان یکی از مؤمنین رو انتخاب کرد، دعاه الی رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه، فعبا اون طرف امتناع کرد، فعبا الا ان یرافعه الی هؤلاء، گفت من قبول ندارم، بریم پیش همین قضات جائر. امتناع کرد از اینکه اون برادر دینیشون بینشون حکم بکنه. امام فرمود یه همچه کسی کان به منزلت الذین قال الله عز و جل، این که میخواد مراجعه به طاغوت بکند مصداق این آیه است، همون آیه که خوندیم، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت. اینا به اعتقاد خودشون ایمان آوردن در حالتی که این عملشون میخوان در منازعشون به طاغوت مراجعه کنن، وقد امروا ان یکفروا به، مأمورن که کافر به طاغوت بشن، اینا میرن زیر بار قضاوت طاغوت، ملامت میشه. پس باز این روایت فرمود دو نفر میخواستن با هم، بینشون نزاعی بود، یکی دعوت کرد بریم پیش فلانی که قاضی عدل از قضات خودشون، اون گفت بریم پیش قاضی جرم. فرمود این مصداق این آیه است که حرام، و همچنین باز روایات دیگه هم. پس دلیل بر این که میگیم لا یجوز الرجوع الی قضات الجور، یا به تعبیر امام در عرض کنم که کتاب القضا، یحرم و ترافع اندل قضات الجور، حرام، دلیلش همین آیه است و این روایات که فرمود جایز نیست. عرض کنم که یه بحث اینجا داریم و این است که آیا این که میگیم نباید مراجعه کرد به قضات جور و حرام ترافع پیش اونها، مال این حرمت، مال جاییست که انسان مختاره، یه محکمه هست قاضی عدل میتونن برن پیش او، یه قاضی جور هم هست میتونن برن پیش او، در این جایی که دسترسی هست به قاضی عدل، اگر بخواد بره پیش قاضی جور بگیم حرام. آیا حرمت که یحرم الترافع در یه همچه جاییست که مختار راه به این که از طریق عدل قاضی عدل محکمه بره حکم و حقشو بگیره راه داره، در این حال میره اونجا بگیم حرامه، یا نه بگیم مطلقا حرامه، ولو اینکه هیچ راه دیگه هم نداره، باید اصلا صرف نظر بکنه از مالش، به جهت اگر بخواد چاره نیست جز این که به قاضی جور مراجعه کنن. قاضی فعلا در اینجا نیست یا دسترسی نداریم الا به قاضی جور، که اگر من بخوام به حقم برسم متوقف بر مراجعه به قاضی جوره. آیا اینجا میگیم حرامه یا نه در اونجایی که راه دیگه هم داریم میتونیم به قاضی عدل مراجعه کنیم حقمون رو بگیریم، اگر مراجعه کردیم به قاضی جور بگیم لایجوز یحرم. آیا یحرم مطلقا، چه در جایی که قاضی عدل هم باشه و امکان هست برامون از اون طریق به حقمون برسیم، یا نه بگیم عرض کنم که حتی در اونجایی که قاضی عدل اصلا نیست یا دسترسی بهش نداریم، یا اون خصم ما گفتیم بریم پیش قاضی عدل گفت من نمیام، اگر میخوای به حقت برسی باید بریم پیش قاضی جور، بگیم اینجام جایز نیست، در جایی که متوقف است رسیدن به حق به این که به قاضی جور مراجعه کنیم، بگیم مطلقا حتی در اینجا حرام. در مسئله دو جور فتوا داده شده. عرض کنم که بعضی گفتن که بله حتی در اونجایی که امکان نیست برای این که مراجعه کنیم به قاضی عدل، حتی در اونجا هم حرام. عرض کنم که این قول جمعی از بزرگان هست که میگن مطلقا حرامه، از جمله عرض کنم که خود امام رضوان الله تعالی علیه که در همین مسئله اینجور اینجور دارن. و مع امکان ذالک لو رجع الى غیره، اگر امکان دارد که به قاضی عدل مراجعه بکنه، اگر رجوع به غیری کرد، کان ما اخذه او به حکم سهتن علا تفصیل نیت. پس بعضی میگن، عرض کنم که اختصار، بعد این یه قول اول این است که بگیم، قول اول این است که بگیم اختصاص داره. این مال اونجایی است که امکان داره، اگر امکان ترافع الالعدل هست برن به قاضی جور مراجعه کنن، حرام. این یه قوله. امام اینجور دارن که کسی که مع امکان ذالک، براش امکان هست که مراجعه کند به قاضی عدل، در این حال مراجعه کند به قاضی جور، جایز نیست، حرام، و اون چرا میگیرد سهت است. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شهید، در مسالک اونام همین حرف رو میزن. مرحوم شهید در مسالک میگه و یستثنا من، این که گفتیم جایز نیست مراجعه به حاکم جور، حرام است، ازش استثنا میشه، ما لو توقف حصول حقه علی، در اون جایی که اگر متوقف است رسیدن به حقش، وصول به حقش متوقف بر این است که به قاضی جور بره، عرض کنم که این استثنا میشه. در اون پس اونجایی حرام است که راه دیگری نداره، راه دیگری داره، اما اگر راه دیگری نداره، متوقف است استیفای حقش به اینکه مراجعه به قاضی جور بکنه، اینجا استثنا میشه از حرمت، در اینجا حرام نیست. و یستثنا من، از اینکه بگیم حرام ترافع به قضات جور، استثنا میشه اونجایی که لو توقف حصول حقه الی، فیجوز کما یجوز الاستعانه علا تحصیل الحق به غیر القاضی، میگه جایز است مراجعه کنن به قاضی جور برای اینکه به حقش برسه، برای اینکه اگر من راه دیگری ندارم، اگر نرم پیش قاضی جور، باید از حقم صرف نظر کنم، چه وجهی دارد از حقش صرف نظر کنم. پس بنابراین مرحوم شهید هم در مسالک میگه جایزه. مرحوم صاحب جواهر فرمود نعم لو توقف حصول حقه الی، پس حرام است مراجعه به قاضی جور، بله، اگر متوقف است رسیدن به حقش که مالش از این طرف بگیره، متوقف بر مراجعه به قاضی جور است، گفته جایز. پس مرحوم صاحب جواهرم میگه در اینجا جایز است. پس این یه قول، هم امام ظاهر فرمایشون اینه و هم مرحوم شهید در مسالک، هم صاحب جواهر میگن این حرمت مال اونجاییست که امکان مراجعه به قاضی عدلم هست، بهش میگن از اون راه برو حقتو بگیر، چرا میری پیش قاضی جور، حرامه. اما اگر راه دیگری ندارد، متوقف است رسیدنش به حقش به این که به قاضی جور مراجعه کند، جایزه، حرام نیست. خب این از کجا میگیم با این ادله که داشتیم؟ میگیم از خود این روایات و حتی از آیم این معنا استفاده میشه که حرمت مال اونجاییست که عرض کنم که منحصر است راه به این که به قاضی جور مراجعه کنه. در آیه گفتیم به کمک شأن نزول آیه، خود آیه این بود که میفرماد الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ملامت میکنه که اینا فکر میکنن مؤمنن، اما یریدون ان یتهاکموا الی طاغوت، در نزاعشون میخوان به طاغوت مراجعه کنن. ظاهر آیه درش نیست که این منحصر رسیدن به حق به این یا نه، ولی با شأن نزول گفتیم شأن نزول آیه این بود، نزاعی بین یک مؤمن مسلمان و یه یهودی اتفاق افتاده بود. یهودی انتخاب کرد که برد پیش پیغمبر، چون پیغمبر رو امین و عادل میدونست. اون مسلمان فکر کرد برد پیش یکی از اکابر علمای سنی این چیز یهودی و فکر میکرد که اونجا میتوند یه رشوهی بدن حق به نفعش داده بشه. پس با ظهور آیه به اضافه شأن نزول، این میشد که در جایی بوده این رعایه که امکان رجوع به عدل هم بوده. اون گفت بریم پیش پیغمبر، پیغمبر رو قبول کرد برای حکم، اون گفت بریم پیش قاضی جور. پس امکان داشت. پس ظاهر آیه به زمیمه اون چه از شأن نزول آیه استفاده میشه، اون جایی رو فرمود حرام است که راه رسیدن به حق به غیر ظالم و جائر هم امکان داشت. در روایات هم باز همینجور، یکی از روایات روایت ابی بصیر بود. ما در روایت ابی بصیر میبینیم اینجور میفرماد، عرض کنم که رجلون کان بینه و بین اخن له ممارات، نزاعی بینشون بود، فی حق فدعاه الى رجل من اخوانه، یکی از این دوتا مدعی اون طرفش را دعوت کرد برن پیش یکی از برادران دینی خودشون که او حکم بکنه. فعبا، اون یکی امتناع کرد، فعبا الا ان یرافعه الى هاولا. پس باز این که امام فرمودین از مصادیق آیه است و مراجعه به حاکم جور است، مراجعه به طاغوت هست، مال جایی بود که امکان این که مراجعه به قاضی عدل باشه بوده. پس بنابراین هم از روایت هم از آیه اینجور استفاده میشد که این حرمت مختص اونجاییست که امکان مراجعه به عادل هم باشه. بله، روایت عمر ابن حنظله اون مطلق بود. اون به نحو کلی فرمود من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی طاغوت، هر که مراجعه به اینها بکند مراجعه به طاغوت کرده. چه راهی برای رسیدن به حقش به غیر مراجعه به قاضی جور باشد و چه نباشد. پس مقبوله عمر ابن حنظله اطلاق داره، میگه مطلقا مراجعه به اینا حرامه، ولو امکان این که به راه دیگه به عد بره نباشه حرامه، ولی اون دو روایت آیه رو گفتیم. لذا این است که پس بعضی قائل هستن به این که این حرمت مراجعه به قاضی جور مال جاییست که راه دیگه نداره. اگر راه دیگری، بله مال اونجاست که راه دیگه داره، اگر راه دیگری نیست و رسیدن به حقش متوقف بر مراجعه به قاضی جور است، اشکالی نداره. این عرض کنم که پس اون وقت مقبوله رو چی میگیم؟ میگه مطلقا حرامه. مقبوله رو حملش میکنیم، میگه این فرمود من تهاکم الیهم، هر که به اینا مراجعه کند، مراجعه به حاکم جور، مراجعه به طاغوت کرده، به قرینه اون آیه و به قرینه روایت ابی بصیر و غیره حملش میکنیم به اونجایی که امکان مراجعه به غیر داشته باشه. من تهاکم الیهم یعنی در جایی که قدرت بر اینکه حق خودشو بگیرد از طریق عدل داشته باشه، اینجاست اون وقت مراجعه به طاغوت است. اما اگر جاییست که منحصر رسیدن به حقش، بگیم اونجا حرام نیست و شاید این قول هم ارجح باشه. امام هم در اینجا متعرض این جهت که منحصر باشه راه یا نه اینجا مطرح نکردن، ولی در کتاب القضا اونجا فرمود اگر منحصر باشه رسیدنش به حق به این که به قاضی جور مراجعه کنه راه دیگه ندارد، فرمود لا یبعد جوازه، بعید نیست بگیم جایزه. به واسطه همین ظهور آیات و آیه و اون روایات. بعید نیست جواد ظاهرن اینجا دیگه از استظهار میکنیم هم از آیه هم از روایات که جایزه، مخصوصا اگر چنانچه بخواد صرف نظر کند از حقش براش ضرر باشه، حرجیست، یه مال معتنابهیست، اختلاف دارد با یه نفر، راه دیگری هم در براشون نیست برای رسیدگی به حقش، باید به قاضی جور مراجعه کنه. این وقت میگیم امرش دایلست بین این که یا اصلا از حقش بگذره بگه من نمیخوام، یا اگر میخواد باید به قاضی جور مراجعه کند، حرامه. خب اگر به قاضی جور مراجعه کنه برای گرفتن حقش میگیم حرام، در حالتی که ضرر براش، ضرر معتنابهیست، در حرج و مشقت واقع میشه. اگر میگیم حرام مراجعه کنی به قاضی جور و نگیر مال تو ازش صرف نظر کن، در مضیقه قرار میگیره. بر این در اینجا دیگه حتی اونایی هم که عرض کنم که میگن ظاهر این است که جایز نیست، اینجا رو دیگه میگن جایزه، حرجیست براش، مشقت داره. از یه طرف مقبوله عمر ابن حنظله میگه من تها کما الیهم، تحاکم به طاغوت است و حرام مطلقا، ولو متوقف از رسیدنش به حق به اینکه به اونا مراجعه کنه، مراجعه به طاغوت جایز نیست. از اون طرف قاعده لا ضرر میگه اگر من مراجعه نکنم نگیرم ضرر برام، اون قاعده میگه لا ضرر بلا ضرر. توجه فرمودید اینجا میتونیم بگیم که اون قاعده لا ضرر حکومت دارد بر مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله میگه حرامه، نرو پیش قاضی جور، اون میگه ضرر برام، ضرر جایز نیست، تحمل ضرر جایز نیست. قاعده لا ضرر میگه عرض کنم که حرمت برداشته میشه، حرمت مراجعه به قضات جور، چون رسیدن من به حق متوقف بر این است که به قاضی جور مراجعه کنم، دیگه حرمت اینجا برداشته میشه. بله اگر ضرری نیست، یه امر عرض کنم که غیر محتمل به هاست، یه مبلغ مختصری است، بگیم اشکال نداره. عرض کنم که بله بسیار. پس این مال این قسمت که مراجعه به قضات جور حرام، ولی بگیم حرمت مال اونجاییست که منحصر باشه. اگر منحصر نیست مختارن میتوند به بله در جاییست که منحصر نباشه، اگر جایی رسیدنش به حق متوقف شد که به قاضی جور مراجعه بکند، میگیم جایزه، مخصوصا اگر براش حرجی باشد که اگر به خود مراجعه نکند ضرره براش. بعد فرمود امام که اون چرا که از اینها میگیره به حکم حاکم جور، این انما یأخذ سهتا، این حرام است. ظاهرا مرحوم یزدی اسمم کاظم یزدی ایشون قائل به اون قول بود. عرض کنم که بله 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 نه آخوز صاحب وسیله ایشون مرحوم اسمم کاظم یزدی در عروه جلد دوم عروه، در جلد دوم عروه ایشون استدلالی بحث کرده مثل خود عروه نیست که فروع را ذکر کرده باشه، و یکی از بحث‌های مفصلی که در جلد دوم عروه مرحوم اسمم کاظمی از این نقل می‌کنه کتاب القضاءه و خیلی هم مفصل و عرض کنم که مفیدم هست. خب بحث این که انما یأخذ و سهتا، امام در اینجا فرمودن بر این که و مع امکان ذالک، که اگر امکان دارد که به قاضی غیر جائر هم مراجعه کند لو رجع الی غیره، اگر به قاضی غیر عدل قاضی زور مراجعه کرد کان ما اخذهو به حکمه سهتا، اون چرا که میگیرد سهت است. اینجا بازی اختلافه، آیا این که میگیم ما اخذهو به حکم حاکم جور این حرامه، آیا مطلقا میگیم این حرف را یا تفصیل بدیم بین این و دین؟ اگر اون ما به نزاع، اون که نزاع سرش هست دین است، اینجا مراجعه کردن به قاضی جور میگیم جایز نیست، حرامه، ما اخذهو کان سبتا. اما اگر این باشد، سر این دعواشونه، سر یه ماشین دعواشونه، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه، در اینجا برن پیش حاکم جور و قاضی حکم کند به نفع این که مالکه، بگیم بازم ماشینشه بگیره حرامه با که مالکه. این بعضی ها تفصیل دادن، گفتن در این اون چرا میگیرد حرامه، اما در دین اما در این اگر رفع این مالشو به حکم حاکم جور گرفت میگیم تصرفش در اون جایز. و امام رضوان الله تعالی علیه اونجا در کتاب قضا تفصیل میدن، اینجا میفرماد بر این که بله ما کان ما اخذهو به حکمه سهتن علا تفصیل انفی، اینجا میفرماد حرام است اما علا تفصیلی که درش هست. مرادشون از تفصیل هم نیست که اونجا فرمودن که تفصیل بدیم بین دین و این. اگر نزاعشون سر دینه، مثلا میگه آقا من 1,000,000 تومان از شما طلبکارم، اونم منکره، میرن پیش قاضی جور، قاضی جور حق رو میداد به این شخص، میگه بله شما طلبکاری، 1,000,000 از اون برداره بدهد به مال، مال از او برداره بدهد به این، اینا میگن جایز نیست. چرا؟ چون دین مافی ذمه است، به ذمه او مال هست، تعیین اون 1,000,000 تومان مافی ذمه به عین خارجی با حکم قاضی جور میشه، اون داره 1,000,000 از مال او جدا میکنه، تعیین میکند دین رو در این 1,000,000 تومان و میخواد بده به این، چون اون مافی ذمه کلی بود و تعیینش با حکم حاکم شد میگیم جایز نیست. پس در دین مراجعه کردن به اونها جایز نیست. اما در این اختلاف سر یه فرشه، این میگه این فرش مال منه، اون میگه مال منه، اگر رفتن پیش قاضی جور و قاضی جور حکم داد که این فرش مال این آقاست و اینم خب مالک بود، تا حالا تصرف او، او نمیذاشت من تصرف کنم، او مانع بود، با حکم حاکم رفع من شد از تصرف من تو مال خودم، تو فرش خودم میخواستم تصرف کنم و نمیذاش، حالا که حاکم جور به من حق داد، به من رفع تصرف او عرض کنم که من برداشته شد، من میتونم تصرف کنم تو مال خودم. پس در دین جایز نیست مراجعه به اونها، اما در این میگن جایزه. پس ما اخذهو اون چرا به حکم حاکم جور میگیره سهت است، این نمطلقا، علا تفصیل در دین اگر باشد ما اخذهو سهت است، برای این که اون مافی ذمه بود، کلی مافی ذمه بود دین، تعیینش در یک مبلغ خاص با حکم حاکم جور شد میگیم جایز نیست. اما در این اگر چنون چه رفتن حکم به نفع این داد میتوند تصرف کنه، ما اخذهو به حکم سهت نیست. بله درست همجور، وضعاً در اونجا اون بعضی که مطلقا میگن سهته، یه قول این است که در تفصیل بدیم، اما یه قول هم این است که نه مطلقا سهته، بعضی هم قائل شدن، دلیلشون هم نیست که عرض کردن، علت این که میگیم صحت هست اینه، ولو اینه، اما این عین رو که من از این میگیرم با حکم حاکم دارم میگیرم، چون معنون شد به اخذ به حکم حاکم جائر، تصرف من تو این مال جایز نیست، ولو مال مال خودمه، مال خودمه، اما چون به این عنوان با حکم حاکم گرفتم، تصرف من تو این مال جایز نیست، ولو مال مال خودشه. اینم بعضی قائل هم، اما امام تفصیل میدن حقم همینه، بگیم در اونجایی که دین از جایز نیست، اما در این اخذش به حکم او از، یعنی سهت نیست دیگه، جایز نیست، اما سهت دیگه تصرف او در مالش حلال حرام نیست. این مسئله تمام. حالا دو مسئله دیگه داریم که انشاءالله پس فردا میخونیم دیگه، تعطیل نباید کردیم. و صلی الله علیه و سلم.